بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. در ادامه مباحث مربوط به هشتمین دعای صحیفه مبارکه نوریه عرشیه سجادیه صلوات الله و سلامه علیه، رسیدیم به این جمله بسیار مهم که حکایت از یکی از خطرناکترین آفتها در شخصیت انسان، بلکه ام الافات و ام المفاسد و ام الفساد در شخصیت انسان، یعنی عجب و خودشگفتی یا خودشیفتگی یا خودپسندی، هر کدومو که دوست دارید تعبیر کنید درسته. رسیدیم به این نکته. امام علیه السلام فرمودن: خدایا ما به تو پناه میبریم از اینکه نسبت به اعمال خودمون دچار عجب بشیم. در نوبت گذشته مباحث مقدماتی از تبیین اصل مسئله عجب و شناخت ریشه ها با تکیه بر آیات قرآنی و کلمات اولیاء خدا تبیین شد. به بعض از مراتب هم اشاره کردیم در تحریر صورت مسئله. انشاءالله به فضل الهی و به توفیق پروردگار متعال امشب هم یک بررسی نسبت به عوارض خطرناک این بیماری مهلک داشته باشیم، با ملاحظه این که جزء بیماری های شایع در بین مؤمنین هست بیشتر، و از این جهت موضوع باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره. بعد هم یک بررسی مختصری در ارتباط با علاج این بیماری، هم پیشگیری هم علاج، یک نسخه هم تقدیم بشه و این بحث به پایان میرسه. قبل از اینکه بحث رو تقدیم بکنم، یادآوری دو سه نکته خدمت اعزه و احبه مناسبه. مطلب اول این که خب ما رسیدیم به روزهای پایانی سال 1394 هجری شمسی. ماه اسفند بهترین فرصت برای یک محاسبه سالانه است. انسان مؤمن نشاط ایمانیش وابسته به محاسبه است، یعنی اگر انسان موفق به محاسبه باشه، امید هست که فردای او بهتر از دیروز یا امروز باشه، و امید هست که سال آینده او بهتر از سال گذشته او باشه در محاسبه سالانه، چه در محاسبه روزانه، چه در محاسبه هفتگی، چه در محاسبه ماهانه و چه در محاسبه سالانه. اگر حسابرسی فعال باشه در انسان، این امید هست که انسان رو به پیشرفت باشه از نظر مدارج ایمانی. خب این اصل مسئله است. محاسبه هم در نظم زندگی الهی، توحیدی، ایمانی دارای جایگاه فوق‌العاده مهم و ویژه و حساسیه. که تا اونجا که شنیدید از اولیاء خدا نفی نسبت کردن نسبت به کسی که محاسبه نداشته باشه. فرمودن لیس منا من لم یحاسب نفسه. فرمودن این بالاخره از ما نیست، یعنی سیره او، زندگی او، مسیر او جدا میشه از ما اگر اهل محاسبه نفس نباشه. علی ای تقدیر فرصت بالاخره پایان سال یکی از بهترین بهانه ها برای یک حسابرسی سالانه است که ما از آغاز این سال 1394 از فروردینش تا اسفند که حالا درش واقع شدیم ما چه کردیم، نقاط قوت ما چی بود، نقاط ضعف ما چی بود، موفقیت های ما چی بود، شکست های ما چی بود، مخصوصا از نظر قرب الله تبارک و تعالی و انجام مراسم بندگی، از این نظر که انسان چقدر توانسته در تقوای الهی پیشرفت داشته باشه. این رو باید بشن انسان محاسبه کنه. در روایات هم به ما اینجوری توصیه شد، فرمودن شما خود رو بر قرآن کریم عرضه کنید. یعنی بهترین روش برای محاسبه نفس عرضه نفس بر کلام الهی است. انسان خودشو بر قرآن عرضه کنه. ولیکن اعرض نفسه که علی کتاب الله. بعد ببین کجا هماهنگ، خدا رو شکر کن، کجا مشکل داره اونجا اون وقت باید روش اصلاحی در پیش بگیری. من هم برای خودم هم برای آحاد برادران و خواهران عزیزم مخصوصا حلقه صحیفه نوریه از خدای متعال برای حضار محترم تمنا میکنم که خدای متعال به ماها توفیق این محاسبه جدی رو کرامت کنه و مواظب باشید اشتغالات دیگه، گرفتاری های عادی، برنامه های جاری ما و شما رو از محاسبه باز نداره، چون شیطان خیلی برنامه ریزی میکنه برای اینکه مؤمن مراقبت نداشته باشه و از او سنگین تر طراحی میکنه که انسان مؤمن محاسبه نداشته باشه. اینو یادتون باشه و یادمون باشه. این مطلب اول. مطلب دوم این که فرصت بهار که امسال زودرس زود هنگام تولد زودرس داشته، خدا عاقبتش هم به خیر کنه. در این فرصت بهاری انسان خیلی میتونه بهره‌های معنوی داشته باشه، این هم ازش غافل نباشیم. یعنی حظ توحیدی، حظ معادی، حظ ابتهاج نفسانی و معنوی، اینا چیزایی است که انسان میتونه از این فصل داشته باشه. قرآن کریم به صراحت از ما توقع داره که وقتی بهار میرسه ما بهره‌های توحیدی داشته باشیم. ذالک بان الله هو الحق. این محصول بالاخره درس عالی مدرسه بهار توحیده. این نص کلام الهی است. خدای متعال توقع داره در برابر این پدیده شگفت‌انگیزی که در طبیعت پیرامون ما رخ میده ما بهره معادی داشته باشیم. کذالک الخروج فرموده، کذالک النشور فرموده و همینطور که این طبیعت مرده دور شما زنده میشه و شما را ما زنده میکنیم. اینجوریه. خب این درس هاییست که به خوبی میشه گرفت، علاوه بر برکات فراوان دیگری که در این بالاخره بهاریات وجود داره و انسان باید نصیب خودش رو ببره. بله البته تفرج سن و چه میدونم این سیاحت در محیط طبیعت و تماشای این بالاخره زیبایی ها برای روان انسان هم بهجت انگیزه، واقعا شوق آفرین، امید بخش، حس خوبی به انسان میده. همین تماشای شکوفه ها، تماشای جوانه ها، این حکایت رویش در خودش الهام بخشی زیادی داره، مخصوصا برای لطافت طبع که الان انسان معاصر یه فاصله عجیبی از لطافت داره، در حالی که عمده ای از حظوظ عرفانی و بهره‌های معنوی در پرتو لطافت طبع برای انسان فراهم میشه. یه طبع لطیفه که میتونه این برداشت‌های خوب رو داشته باشه. به هر حال این انس با طبیعت در بهار برکات زیادی داره، از جمله این هم هست و خیلی نکته های دیگه. این هم مطلب دوم، بهره مند بشیم از این فرصت، استفاده کنیم همه ما، مثلا وقتی بذاریم مراجعه کنیم، این کتاب بهار رو ورق بزنیم، بله استشمام کنیم، ارتباط نزدیک بگیریم و از این ارتباط نزدیک نصیب‌های لازم رو ببریم. البته همه اینها برای انسان فراهم میشه با تفکر. این و یا تفکرون فی خلق السماوات والارض، بعد از ذکر محصولش اتصال به ساحت قدس ربوبیه، چون یذکرون الله و یتفکرون، یعنی توجه انسان داشته باشه به بهار آفرین، اونگاه تفکر کنه در بهار، محصولش اتصال به ساحت قدس ربوبی است که فطرت به ربنا میاد، زبانش باز میشه، ربنا میگه. این رو باید از فرصت استفاده بکنیم، انشاءالله همه عزیز نصیب وافر داشته باشن انشاءالله. این هم یادآوری دوم. البته یک یادآوری سلبی هم داریم و اون یادآوری هم اینه که در این ایام معمولا بهار و اینا یه مقدار گاهی وقتا به بهانه ها مجالسی شکل میگیره در کنار صله ارحام و رفت آمد ها و اینها که همش میتونه برکت باشه، از دیدارها، از برقراری ارتباط ها، از رفع کدورت ها، مراقب باشیم که گرفتار آفت هاش نشیم، که اونم نیازمند یه مراقبت هاییست که یا بتالت وقت گذران بی برنامه فرصت به بهانه تعطیل و امثال این هاست که اینا رو باید مراقبت کرد که انسان از این فرصت ها بهترین استفاده رو ببره انشاءالله تعالی. خب این البته یک نکته هایی بود که یادآوری بود. یک یادآوری هم در ارتباط با جلسه خود ماست. ما جلسه آینده که میخوره به یه هفته شلوغی از نظر رفت و آمد و به قول شما ترافیک و همسال اینها، به نظر رسید که برقراری جلسه ممکنه در کنارش زحمتهایی برای دوستان داشته باشه. ما دیگه میریم به قول رفقا به استقبال تعطیلات. ولیده حالیده ما خلاصه زودتر شروع میشه. اینجوریه دیگه قصد. در حال هفته آینده میخواستم عرض کنم که درس تعطیله، البته درس های بزرگتری شما دارید که انشالله بهرمند میشید. جلسه بعدی ما هم 16 انشالله به شرط توفیق و حیات و میشه 16 فروردین که دوشنبه است و بعد از ظهر هم هست دیگه، یعنی ساعت ها که دستخوش تغییر میشه جلسه ما هم میشه بعد از ظهر. طبق قاعده ما 6 به نظرم، بله دیگه ما قرارمون این بود که کلن ساعت جلسه ما در اون ایام ثابت باشه. توی زمستان هی میفته بعد از نماز، بعد از نمازم تغییرات خودش رو داره، اونجا دیگه ما تثبیت کنیم مثل پارسال دیگه نیم سال دوم ساعت 6 انشالله به توفیق الهی خدمتتون خواهیم رسید تا ببینیم دیگه تقدیر چی هست. این چند نکته مقدماتی که یادآوری هایی بود. اما بحث، صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کردیم که در باب خودشگفتی باید مطالب تکاندهندهی رو امشب عرض کنیم به شما، یادآوری کنیم به خودمون و دوستان عزیزم، تا هم مراقبتمون زیاد بشه پیش در پیشگیری و هم اگر ابتلاعاتی داریم در ما انگیزه کافی برای اصلاح پیدا بشه و غافل نشیم که بالاخره ضربه سنگینی است. حالا بشنوید تا بهتون عرض کنم از دوستان یادشون باشه از جمله موضوعاتی است که آفتهایی است که خیلی مورد توجه، تقبیح، مذمت و اشاره و تصریح اولیاء خداست. اینو یادتون باشه، اینجوریه مسئله. حالا بشنوید از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودند شیطان ابلیس علیه اللعنه به لشکر خودش گفت من اگر در سه چیز مسلط بشم به بچه های آدم سلام رحمت الله دیگه خیالم راحت میشه، دیگه خیالم راحت. یعنی گفت لم ملعون، گفته لم ابال ما عمل، دیگه برام مهم نیست که این میخواد چی کار بکنه، بره هر چی درش میخواد، حج بره، هر چی میخواد جهاد بره، هر چی میخواد علم بیندوزه، هر چی میخواد سحرخیزی کنه، هر چی میخواد مجالس روزه بگیره، دیگه برام مهم نیست، هر کاری میخواد بره بکنه. عجب، خب اینو باید این اینقدر واضح امام صادق علیه السلام داره پشت این پرده رو به ما نشان میده. چیه اون ستا؟ سرش چیه؟ گفت فإنه غیر مقبول، تموم شد دیگه، هر کاری میخواد بکنه به اونجا ازش نمیپذیرن، یه مانعی داره که ازش پذیرفته نیست. یک از استکثر عمله، این مطلب اول، این وقتی عمل خودش زیاد ببینه به چشمش بیاد. دو و نسی ذنبه، گناهش رو فراموش کنه. سه و دخله العجب، عجب هم به فکر و شخصیت او وارد بشه. ملاحظه کردید؟ اینه قضیه، خطرش اینجاست. عرض میکنیم مسئله عادی نیست، ام الفساده از این جهت. خب من با اجازتون بعضی از تعابیر سنگین رو که در روایات ما هست بگم که هم ضمناً آثار رو میگه هم ابعاد خطرناک عجب رو برای ما رمزگشایی میکنه. ببینید همه جا ما داریم که گناه تقبیح میشه، درسته؟ گناه سیئه تقبیح میشه، حالا این روایت رو بشنوید ببینید چی میگه حضرت. این از نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت هاست، حکمت 46. حضرت فرمودن سیئتون تسوؤک خیرون من حسنتن تعجبک. سبحان الله، اینجا گفتن سیئه خیرون، همه جا میگن شره، اینجا میگن خیرون. ببینید چه خبره. گفتن حضرت فرمودن اون گناهی که، اون بدی که تو رو ناراحت کنه، اندیشناک کنه، تو رو به خودت بیاره، خیلی بهتره، خیرون من حسنتن تعجبک، از اون کار خیر و حسنه و خوبی که تو رو به عجب بیاره. این بین سیه و حسنه. این تعبیرها حقیقتا تکان دهنده است. بشیم فکر کنیم چی میگه حضرت. یه روایت مسجدی داریم خیلی بیدار کننده است، چون ما هممون به حمدالله از فضل خدای متعال مسجدی هستیم دیگه، امام مأموم همه چیز در جلسه ما هست الحمدلله، انس با مسجد رو داریم. این حدیث نورانی از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن دو کس وارد مسجد میشن، دو نفر وارد مسجد میشن، احدهما عابد و الاخر فاسق، یکیش عابد یکی فاسق، یکی اهل بندگی حضرت حق و دیگری اهل گناه و معصیت. فیخرجان من المسجد، این وقتی داخل شدن اینجوری بود، حالا دارن از مسجد خارج میشن. و الفاسق و صدیق و لغابد و فاسق، جاشون عوض شد، دارن حالا که از مسجد خارج میشن جا عوض شد، فاسق شده صدیق یعنی یه بنده خیلی خوب مقرب، اون عابد شده فاسق، دارن حالا میان بیرون از در خانه خدا. چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ و ذالک، حضرت فرمودن سر مسئله اینه، به خاطر اینکه اون عابد که وارد مسجد شد و هو مدلن به عبادته و یکون و فکره فی ذالک. آره، عابد وقتی وارد مسجد شد بل احساس کرد با اومدن ایشون مسجد رونقی پیدا کرد، خدا به حال به فریاد ما طلبه ها برسه. ما از وقتی که امام جماعت شدیم این مسجد تکون خورد، رونق شد. ما که میایم مسجد مؤمنین چشمشون روشن میشه، ما که شروع میکنیم به نماز چه میشه؟ یا مثلا فرض کنیم میگه من که آمدم یه حس خوبی دارم، حالا اونو که گفتیم راجع به امام جماعت بود، یا اینه که کارگزار مسجدن، مثلا امنا هستند، خادمن و همساله، این چی؟ این اینجوریه که همجور جزء مثلا اشخاص عادی هم آمده مسجد احساس میکنه اومدم بالاخره جمعیت مسجد رو اضافه کردم. مدلن به عبادته، این فکرش درگیر این مسئله بود، ساقط شد، شد فاسق، تموم شد، این دیگه به درد نمیخوره. مرازم فهم نسا فاسق شد، چقدر چیه این؟ این چه خطریه؟ عابد رو فاسق کرد، رفت، تمام شد. اما و یکون و فکرت الفاسقه فتندم علی فسقه، اما اون بیچاره که آمد گناهکار فاسق، اومد دم در مسجد یه پا میره جلو یه پاش بر میگرده عقب، میگه من روسیاه کجا، خانه تو کجا خدایا، خجالت میکشه. فکرت الفاسق، فکرش درگیر پشیمانیه، از خودش پشیمانه، از کاراش بدش میاد، ناراحته، این وارد مسجد میشه. فیستغفر الله من ذنوبه، میگه آه خدا، یه بد اومده قاطی خوبا، به خاطر این خوبا این بدو بپذیر دیگه، تو در هم قبول کن، من بدش اینا هم خوباش، احساسش این استغفار میکنه، این میشه بله صدیق. اینجوری حالا این فرشته هایی که دم در مسجد وایسادن هی تعجب میکنن، به تعبیر بنده این دیگه تو روایت نیست، اونو میرن عجب این یارو در چه وضع کریه و کثیفی بود وارد شد، حالا خوشگل، تمیز، نورانی، قشنگ داره خارج میشه. اون یکی میامد چه روشن و خوشگل بود، حالا چقدر کریه و کثیف داره خارج میشه تو خانه خدا. این اثر عجبه، چه به روز انسان میاره. یه روایت زیبایی هم از حضرت رضا علیه السلام هست، اینم تکان دهنده است. حضرت فرمودند یک کسی بود، این قبیل روایات رو داریم در باب بنی اسرائیل. در بنی اسرائیل میدونن دوستان عابد زیاد بوده، در بنی اسرائیل عابد، اینا که اهل عبادتن، در بنی اسرائیل فراوان بوده. حضرت فرمودند یکی از این خلاصه طائفه 40 سال عبادت میکرد. یک کلمه است، 40 سال عبادت میکرد. تا یه روز اینجوری بود، تا هیچیش هم ازش قبول نشده بود. این 40 سال کلم یکون شیئن مذکوره، این همه نماز و روزه و سجده و سحر و، چون میگن عابد بنی اسرائیل خیلی عادی نیست ها، 40 سال عبادتش خیال نکنید مثل بعضی از ماها، چیز خاصی بوده که حضرت داره نقل میکنه، گزارششو به ما میگه. تا اینکه یه روز به خودش برگشت، گفت من به خودش گفت، گفتش که من هر چی میکشم از دست توه، به نفس خودش شروع کرد نفس خودش رو ملامت کردن. من تا حالا هر کاری کردم، هر زحمتی کشیدم، همش برای تو بود، یعنی چیزی برای خدا نبود. خودش رو خطاب قرار داد و عتاب کرد. فاوحى الله تبارک و تعالی الیه، این عجیبه ها، یعنی کی بوده که در اتصالات ملکوتیش بهش الهامات قدسی میرسیده؟ اوحى الله الیه، خب این وحی معلومه وحی تشریعی نیست، وحی الهامیه. منتها این در مراتب اتصال جاییست که مورد اشارات غیبی قرار میگیره. خدای متعال به او گفت و خبر داد بهش، گفت که این که الان تو خودت رو مذمت کردی، همین دوتا کلمه به خودت گفتی که هر چی میکشم از توه، تمام این کارا رو من به خاطر تو کرده بودم و خودت رو خلاصه عتاب کردی، از 40 سال عبادتت بهتر بود. همین لحظه، ببین همین لحظه که الان برای تو اتفاق افتاد، از اون 40 سال افضل، من عبادت 40 سنه، از اون عبادت 40 ساله تو این بهتر بود، این حالی که الان تو داشتی. مسئله اینه رفقا، اینو باید بهش توجه کرد. ببینید عجب که در جلسه گذشته به تفصیل ما توضیح دادیم منظور چیه، حالا در اون مراتبش، هرچی هم مراتبش بالاتر طبعا خطرناکتر، از اون مرحله رقیق شروع میشه که انسان ابتهاج خوشحال میشه از نسبت دادن موفقیتی، حسنهی، کار خیری، عمل صالحی به شخص خودش و به نفسش. از اینجا شروع میشه که رقیق تو قلبشه، تا اونجا که به حالت ادلال برسه، یعنی منت بذاره بر خدای متعال، که دیگه فاجعه است دیگه، کسی اونجا برسه دیگه. این مراتبی داره در این بین. تو هر به هر اندازه ای از این خلاصه عنصر شوم ما مبتلا باشیم، به همون اندازه گرفتار سخط الله تبارک و تعالی میشیم، یعنی خشم خدای متعال رو برمی انگیزه. و نکتش هم واضحه، چیه قضیه؟ قضیه ابتلاء به شرکه. این شرکه، شرک خفی، یک وقت در ارتباط با نفس، یک وقت در ارتباط با غیره. در ارتباط با نفس باشه میشه عجب، در ارتباط با غیر باشه میشه ریا. که سوال یکی از احبه بود این جوابش. ملازم شرک خفی، یعنی اونجا که شما کسی رو به خدای متعال پناه میبریم، در اون خفای دل شریک قرار دادی برای خدای متعال، یه وقت خودت رو شریک قرار دادی، نفس خودت رو، یه میجو عجب. یه وقتی که غیر رو شریک قرار میدیم که من میخوام به فلان کس نشون بدم، ببینید در عجب من اصلا به کسی نمیخوام نشون بدم، که به خودم دارم نشون میدم، مسئله خودمم. افرائیت من اتخذ الههو هواه، به خودم دارم نشون میدم. پس این یک نمونشه. اما در ریا چی؟ در ریا میخوام به جناب عالی نشون بدم. وقتی من دارم به دیگری نشون میدم، او رو گویا شریک قرار دادم. وقتی به خودم داره نشون میدم، خودم رو و نفس خودم رو. بنابراین دقیق بشید میبینید مسئله شرکه. متقب مراتب رقیق شرک خفیه دیگه، مستوره، و اینو باید شناساییش کرد، انسان باید در دلش اینو شناسایی کنه. بله قضیهش اینه، محصولش هم اینه که انسان از چشم خدای متعال میفته، خشم الهی برانگیخته میشه. شرک اینه، ان شرک لظلم عظیم، یا بنی لا تشرک بالله، ان شرک لظلم عظیم. باعث میشه که انسان بیفته دیگه از نگاه حق و خشم الهی رو برمیانگیزه. این مسئله، این شکلگیری منیته. یه بت از نفست داری میتراشی و داری دورش میچرخی، خودت هم حواست نیست، که انسان حواسش نیست. فرمود حضرت فرمود الظالمو، یه سه گروه داریم تو قرآن کریم دیگه، اگر بگید خوبه، یکیش ظالمه، یکیش مقتصده، یکیش سابقه، تو یک آیه است. ظالم، مقتصد و سابق، این سه کلید واژه قرآنی است. حالا ظالم کیه؟ فهمدن الظالم یخوم حول نفسه، این دور خودش طواف میکنه، کعبش خودشه، بدبخت، ظاهرش داره نماز میخونه، بله، ولی باطنش داره، بله، خود پرستی میکنه، داره دور خودش میچرخه. یخوم و حول نفسه، اینه که از همه وضعیتش بدتره. لذا خیلی صریح، خیال همه راحت باشه، خیال هممون راحت باشه، خیلی صریح اولیاء خدا به ما گفتن، امیرالمومنین علیه السلام به ما فرمودن که اگر از خودت راضی شدی، خدا از تو خشمگین میشه. خیالت راحت باشه، این قاعده است. رضا العبد عن نفسه مقرون بسخط ربه، این بلا فاصله، اینجا راضی شدی، او از تو خشمگین شده. یه تعبیرم حضرت دارن، اینم جالبه، فرمودن من کان عند نفسه عظیما کان عند الله حقیرا، من کان عند نفسه عظیما کان عند الله حقیرا. کسی پیش خودش در نزد نفس خودش عظیم جلوه، بزرگ جلوه کرد، چنین کسی پیش خدای متعال حقیر و ناچیزه. خب نکته پس این برانگیختن سخط الله تبارک و تعالی رو یادمون باشه. نکته بعدی اینه که حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و علی و علیه السلام بالاخره در بین انبیاء الهی مشهور به طب دیگه، بله، حتی مرگ رو معالجه میکنه. اکمه و ابرس که چیزی نبود، که طرف مریض بود میامد از دست میکشیدن، این شفا بده میگرد میرفت. معما چیزی نبود که کور می آمد بینا می شد می رفت. درسته؟ اینا رو که شنیدید. بالاتر از این چی؟ بله؟ مرض مرگ رو حضرت معالجه می کرد. بله؟ به مرده می گفت قم به اذن الله تبارک و تعالی، مرده پا می شد می شست. پا می شد می شست. یعنی هیچ مریضی نبود که از نگاه این طبیب حاذق الهی لا علاج باشه و کسی که بتونه مرگ رو معالجه کنه. حالا جالبه که دوستان بدونن حضرت عیسی از معالجه یک مرض اعلام ناتوانی میکنه، میگه از من ساخته نیست. براتون عجیب نیست؟ فکر میکنید کدوم بیماری باشه؟ حضرت فرمود من همه رو معالجه کردم به اذن الله تبارک و تعالی. ابرأت الاکمه والابرص به اذن الله، عالجت الموتا فاحییتهم به اذن الله. بگه بهتر از این؟ زنده شون میکردم. و عالجت الاحمق فلم اقدر علی اصلاحه، اما رفتم سراغ احمق هر کار کردم نتونستم اونو معالجه کنم. نشد که نشد. فقیل یا روح الله، گفتن آقا و من احمق، این کیه که تو که طبیب الاطبایی تو از معالجه باز موندی و از عهدت ساخته نبود؟ قال الله اکبر المعجب برأیه برأیهی و نفسه، اون کسی که گرفتار عجب در فکر و نظر و عجب در نفس است. حضرت فرمودن این اون احمقیه که من کاریش نمیتونم بکنم. الذی یرى الفضل کله له لا علیه، همه خلاصه برتری ها رو برای خودش میدونه، هیچ حجتی رو بر علیه خودش بر نمیتابه. یوجب الحق کله لنفسه لا علیه، همه حق رو به خودش میده نه بر علیه خودش. فذالک الاحمق الذی لا حیلة فی مداواته، این اون احمقی است که هیچ چاره ای برای معالجه او نیست. این است. لذا این مرض اینقدر خطرناکه که وقتی وارد شه عرض کردیم هلاک میکنه دیگه. فهم من دخل حول عجب هلکه میندازه، از خاصیت میندازه شخص رو دیگه. یادتونه شیطان چی گفت دیگه؟ گفت دیگه برای من مهم نیست، برو بشین هی ختم قرآن کن، هی بشین نمونم مناجات کن، هی بشین گریه کن، هی بشین توسل کن، دیگه مهم نیست، برو، چون از همین جور داری بیراهه میری. این که باشه اینه. خب در ارتباط با این که عجب حبت میکنه اعمال رو، این هم روایات درش فراوانه که من چون اشاره کردم اینجا رو، چون فهمدن ما اذر للمحاسن کل عجب، یعنی هیچ چیزی خوبی ها و محاسن شخص رو تخریب نمیکنه مثل عجب، یعنی تخریبگره، نابود میکنه. این مثل خلاصه این بمب اتم کار میذارن، هیچی نیست اثر. دیدید مثلا یه ساختمان، شما دیدید دیگه تو این فیلم ها گاهی نشون میدن یه ساختمان مثلا 40 طبقه 50 طبقه رو یه جورایی بلدن این بمب و کار میذارن، این TNT مواد مفید یه جوری طبق محاسبات کار میذارن، وقتی او رو فعال کردن یه لحظه بعد هیچی نیست، یه تل خاکی همش خوابید رفت، هیچ اثری از اون ساختمان 40-50 طبقه ای نیست. با اون محاسبات شیطانی این عجب و کار میذاره چهار سوی شخصیتت، هیچی ازش باقی نمونه از محاسنش. پدر همه رو از بین میبره. یه روایت دیگه هم هست، اینا چون میگم عجیبه واقعا، شاید براتون شگفت انگیز باشه، چقدر هم تمثیلی صحبت کردن. این روایت تمثیلیه، از پیامبر عظیم الشان نقل میکنن، از جناب موسی بن عمران علی نبی جناب علی و علیه السلام، میگه که موسی نشسته بود که شیطان آمد پیش او علیه اللعنه، از اقبل علیه ابلیس، بعد یه کلاه مخصوصی سرش گذاشته بود، خیلی جذاب گذاشته بود تو سرش، زو الوان، خیلی بفرمایید دیگه رنگارنگ و متنوع. فقال له موسا، گفت که این چه کلاهی تو سر بوده؟ مازل برنوس، این چیه؟ از این کلاه بوغی های خیلی رنگی جذاب، این چیه گذاشتی سرت؟ گفتش که من با این دل بچه های آدم رو سرقت میکنم. اختطف، جمله دقیقا، اختطف، دلشون رو سرقت میکنم. موسا گفتش که اخبرنی، ملعون، به من خبر بده از اون گناهی که وقتی بچه های آدم بهش مبتلا شدن تو بهشون مسلط میشی کاملا، استحوذت علی، دیگه اینا رو کاملا بهشون مسلط میشی. قال، جواب داد، گفت اذا اعجبته نفسه، این گرفتار عجب که شد، گرفتار رضای از خود، خودپسندی، خودشگفتی، خودشیفتگی که شد، و استکثر عمله، عمل خودش رو که زیاد دید، و صغر فی عینه ذنبه، اون وقته که من بهش مسلط میشم، گناه خودش رو کوچیک دید. این همون روایتی است که چند دقیقه قبل براتون خوندم، این همون، حالا اینجا برعکسش رو گفته. ملاحظه، از اونجا از استکثار العمل شروع کرده بود به عجب رسیده بود، اینجا از عجب شروع میکنه به این نقطه هم میرسه، و اونجا داشت نسی زنبه، اینجا داره که سغر فی عینهی زنبه. بله، این هم یک مطلب. البته عجب آثار اجتماعی هم داره برادرها، خواهرها، اثر اجتماعی هم داره. ببینید، عجب تولید دشمنی میکنه. حالا اون چیزایی که گفتیم بماند، یعنی آدم معجب چون عجبش یه مقدار طلوع میکنه در رفتارهاش، در قضاوتهاش، دیگران رو تو باطن تحقیر میکنه و خودش رو خیلی به نگاه خودش میاد، این شخصیت امکان الفت با دیگران رو خیلی پیدا نمیکنه. بنابراین آدم گرفتار عجب هم دشمن تراش فوق‌العاده‌ایه، دائما برای او دشمن تراشیده میشه، مخصوصا اگر معجب به رأیه باشه و به نفس اینجوریست، دشمن براش فراوان میشه. و کثر الساخط علیه، حضرت فرمودن. نتیجه دیگرش هم تنهاییه دیگه، اما از انسان به تدریج فاصله میگیرن و این گرفتار یه جور انزوا میشه به تدریج، که فرمودن لا وحدت اوحش من العجب. بله، گرفتار یه جور تنهایی و انزوا میشه. البته این روایت رو جور دیگه هم میشه معنی کرد، این روایتی رو که خوندیم میشه جور دیگه هم معنی کرد، ولی ببینید این آدم با خودشه دیگه، با خودش خوشه، دیگران رو هم که همش نگاهش به دیگران هم نگرش انتقادی و تحقیره که قبلا عرض کردیم جلسه پیش، اینجوریه، نهایه گرفتار اون وحدت هم میشه. عجب باعث میشه که عیبها در انسان مستقر بشه، توسعه پیدا بکنه و آشکار بشه. عیوب در انسان، عجب یک چنین بلایی رو به سر انسان میاره، چون به عیبها سرپوش میذاره، فرصت پیدا میکنن عیوب که در وجود یک چنین شخص معجب و گرفتار خود شگفتی و خودپسندی، این عیبها رشد میکنن و این شجره خبیثه تو وجود او رشد میکنه. این یه طرف مسئله است. یه بلای دیگه هم به سر شخص میاره. اینجا رو حضرت فرمودن بالرضا من النفس تظهر السوءات والعیوب یا ظهرت علیه المعایب. من رضی من نفسه. اینجا من از کدوم کلید واژه استفاده کردم از روایات؟ از کلید واژه رضای النفس، که اینا معادل عجبه. من رضی عن نفسه ظهرت علیه المعایب، این عیبا در او آشکار میشه، چون اینا رو در خودش دیگه عیب نمیدونه، بنابراین هیچ اقدامی برای رفع اونها انجام نمیده، یه جور سرپوش گذاریه بر عیب‌ها و اشکالات و اینهاست. چنان گرفتار سرمست اون خودخوشیه، مست این سکره، این مسکر عجیب قریبی، چون عقلش رو فاسد، یادتونه جلسه پیش ازم عقل رو چه کار میکنه؟ فاسد میکنه. عجب سکر عقله، عقل رو فاسد میکنه، نظام محاسباتی شخص رو منحل میکنه، این دیگه نمیتونه درست تحلیل و محاسبه کنه، در نتیجه عیبهاش رو دیگه عیب نمیبینه و این عیبها فرصت نشو و نما پیدا میکنن تو شخصیتش دیگه. چی؟ دیگه حضرت فرمودن علاوه بر این که خلاصه یک چنین بلایی رو بر سر شخص میاره، باعث میشه که عقل او هم به تدریج شروع میکنه به فاسد شدن و کاهش پیدا کردن. بله، العجب یفسد العقل، یا در یه روایت دیگه احد و حساد عقله، حسود عقله. بله، ببینید به کجا ضربه میزنه، یعنی عقل رو تضعیف میکنه. خیلی خوب، من اجازه بدید یک نکته دیگر رو هم به اینجا اضافه کنم، بریم سراغ نسخه و بحث رو دیگه جمع‌بندی کنیم. این ادامه داره ها، من دیگه دارم صرف نظر میکنم، چون واقعا بله دیگه عرض کردم، الان نسخه رو میخواییم عرض کنم. و اون نکته پایانی که در این فهرست اشاره کنیم اینه که عجب بازدارنده از حرکت تکاملیه. یعنی هر میزانی که انسان گرفتار خودپسندی و این رضای از خویشتن و خودشگفتی بشه، به همون اندازه باز میمونه از تکامل. بله، گفتش که گفت دیگه ما تکمیلیم دیگه، این دیگه خودش رو محتاج به استاد نمیدونه، محتاج تحصیل نمیدونه. کسی گرفتار عجب علمی بشه از رشد علمی باز میمونه، کسی گرفتار عجب عبادی بشه از تکمیل مراتب عبادی باز میمونه، کسی گرفتار عجب در مثلا رأی و نظر باشه از اقتراحات و ابتکارات باز میمونه. اصلا یه بازدارنده، ترمزه، ترمز تکامل و رشد عجبه، یا متوقف میکنه یا سرعتگیره. در مراحل اول سرعتگیره، دید سرعتگیره رو داری با ماشین میری، یه دفعه میرسی بهش میزنی رو ترمز، نفس ماشین گرفته میشه، دوباره باید به خودت بیایی دوباره گاز بدی. برای امثال من باعث حساب خوردی، چون ما یه مقدار گرفته های خود رانندگی های مخصوصیم و مصیبت ها یه جایی از این سرعتگیر را داشته باشیم، حسابمون رو میریزه، این نفس تو میگیره، دوباره حالا باید از نو بری دنده یک و دوباره شروع کنی. برای کسی که همیشه میخواد با 4 و 5 و پروازی بره، خلاصه اینا چه حساب خورد کنه. قرص در مراتب اولیه سرعتگیره، در یه جایی ترمز، کلن از اون ترمز کشیده دیوای میستونه. روایتش هم بشنوید خیلی جالبه. حضرت فرمودن از امیرالمومنین علیه السلام، حضرت فرمودن الاعجاب یمنع من الازدیاد. بله، الاعجاب یمنع من الازدیاد. عجب باعث میشه که انسان از پیشرفت و از رشد باز بمونه. این ازدیاد به معنای همون توسعه، شخصیت او رو، معنویاتش رو، عباداتش رو، تلاوتش رو، نمیدونم سیر و سلوکش رو، همه رو خلاصه کاهش میده و متوقف میکنه، یمنع. یا مثلا در یه بیان دیگری از امام هادی علیه السلام هست، حضرت العجب صارفان عن طلب العلم. این میگه ما که دیگه احتیاجی نداریم که دیگه اینا چیزی بلد نیستن. به خدا بنابراین خودم شنیدم، به دو گوش خودم شنیدم از بعضی از شاگردا که همون بدر چهار تا کلمه خوندن، استاد دیگه ایشون دیگه چی دارن میگن. یعنی یه دفعه میدید اون استاد از چشمش افتاد، دیگه نمیتونه بهره مند بشه، دیگه از استاد نمیتونه بهره مند بشه، از کتاب نمیتونه استفاده کنه. این خیلی عجیب، چیز خطرناکی. خب بریم سراغ نسخه. گفت عیسی نتونست سلام الله علیه معالجه کنه. گفت شیخنا تو میخوای چی بگی؟ نه، نسخه نسخه خداییه. اینجا فقط خودت میتونی طبیب خودت باشی، و الا عیسی ابن مریم هم سلام الله علیه نمیتونه برای تو کاری بکنه. باید خودت بشی طبیب خودت، خودت شروع کنی به درمان، به اذن الله تبارک و تعالی موفق میشی. اما اگه خودت خودتو معالجه نکنی، کسی حتی حضرت عیسی هم سلام الله علیه خودش گفت من ازم کاری ساخته نیست. بنابراین خذها به قوه، این نسخه رو باید بگیری و خیلی قوی و جدی بهش عمل کنی انشاءالله، و به فضل الله تبارک و تعالی هم پیشگیری کن از ابتلاء به مراتب خطرناکترش، اون مقداری رو هم که بهش مبتلا هستی خلاصه با این تبر بیفت ریشهشو بکن و معالجهش کن. خب اما اول من 3-4 تا جمله است دیگه اینا رو عرض میکنم خدمت. یک، چون قبلا گفتیم نسخه رو کی، وقتی که داشتیم منشأ یابی میکردیم و ریشه شناسی میکردیم در جلسه گذشته، همونجا یادتونه گفتم نسخه رو گفتیم، گفتیم حب به نفس وقتی با عنصر جهالت به خیشتن وقتی ترکیب میشه ازش عجب در میاد. خب حالا اونجا از اون دو دقت کنید، از اون دو عنصر که ازش عجب در آمد کدوم فاسد بود و خطرناک و شیطانی؟ جهالت، جهل به نفس. ولی حب به نفس که یک امر طبیعیه و از منشآت حضرت حق تو وجود ما، پس اون چیه که کار رو خراب کرده؟ این جهله. حالا شما بفرمایید که معالجه با چی انجام میشه؟ معرفت نفس. بله، از علاج عجب به معرفت نفسه، به خودشناسیه. انسان وقتی وارد معرفت نفس میشه، هر چی بره جلوتر از این پدیده شوم بیشتر فاصله میگیره و نجات پیدا میکنه. حالا من اول روایتش هم براتون بخونم از امام باقر علیه السلام. خیلی از روایات خیلی صریحه. صلوات بفرستید به روح مطهر حضرت. دقت کنید این صده، بله صده با سینه ها، یعنی چی؟ مسدود کن، سد به بند، خاکریز بزن. صده، سبیل العجب به معرفت نفس. الله اکبر، چقدر شفاف این روایت. صده، سبیل العجبه به معرفت نفس، راه این سیل ویرانگر رو و این سونامی خطرناک رو که وقتی میاد همه چیز تو رو بر باد فنا میده و ساقطت میکنه، در برابرش سد ببند. اون چه سدیه که میتونه جلوی این سیل ویرانگر و این سونامی رو بگیره؟ معرفت و نفس. به معرفت نفس، با خودشناسی میتونی جلوی عجب رو بگیری، سدش کنی، مهارش کنی، کنترلش کنی و جلوشو بگیری. خب حالا ببینید، این معرفت نفس بخوایم حالا کاربردیش کنیم چه کار کنیم؟ حالا کاربردیش کنیم، حالا میگید آقا معرفت نفس یعنی چی؟ گاهی یه کلمه است انسان میره تو، خب چجوری حالا خودمو بشناسم که نجات پیدا کنم؟ بله، من اینجا یک آیه براتون میخونم، یه روایت داداش جون. اما آیهش اول جلسه خوندیم، آیه که اول جلسه خوندیم این بود که حضرت حق تبارک و تعالی فرمود، خطاب به مردم، ایها الناس، خطاب به مردم، انتم الفقراء الى الله، تمام شد، والله هو الغني الحميد، گدای 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 گدایی، حالا چجوری؟ فقیر به تمام معنایی. یعنی چی؟ طلبگیشو بگم که بعض از طلاب هستن، طلبگیش اینه، این فقر که اینجا نسبت داده میشه به جناب عالی، چون ذاتون میگه فقیر یعنی اون کسی که فقر، ناداری به اون نسبت داده می شود. کلن صفت ها رو اینجوری در معنی می کنیم. درسته؟ حالا این صفت اینجا داشته باشش. نه عرض بر ذاته، نه عرض مفارقه، نه جزء ذاته، بلکه خود ذاته. اینجوریه، چون وقتی میگیم ذاتی که فقر به اون نسبت داده میشود، یعنی یه چیزی هست منتها فقر به اون نسبت داده میشه. نخیر، این آیه را اگه اینجوری معنا کنی به هیچ جا نمیرسی. این آیه آینه است که خودت رو به تمام معنا به تو نشون میده. بعد اینجوری معناش کنی، یعنی من کیم؟ خود فقرم، از اون فقر، یعنی من از اون فقر. این خودم هویتش، ماهیتش فقره، نه اینکه یه ذاتی جزئیش فقره، یا نه عوارضی داره، فقر برش عارض میشه. نه داداش، فقری. این فقیر رو اینجا باید اینجوری معنا کنی، اینو بفهمیم کارمون درست میشه. هیچ ابنه، هیچ ابنه، هیچ ابنه، هیچ. بعد و اینم بهتون بگم، هر کسی به جایی رسید این آیه رو چشید، چون این آیه رو اگر کسی بچشه از محلکه یا عجب خارج میشه، میاد سر خط سلوک. هرچی بیشتر بچشه سرعتش بیشتر میشه به سوی حضرت حق. انتم الفقراء، او بگو دیگه، الالله، یعنی اگر این فقرت رو باور کردی سیر میکنی الالله. بله، والله هو الغنی الحمید. و الا میگی بله ما ضمناً فقیر درگاه خدای متعال هستیم. بله، ما فقیر درگاه، یعنی هستیم و فقیریم. از خواهی میکنم کور خوندی و یه جا نمیرسی. این همون شرک خفیه، ولی نه اصلا هیچه. هر چی از این بچشی سرعت در سیر الله تبارک و تعالی بیشتر میشه. در سفر الالحق. میگن داشته باش داداش جون، مرکب در سفر الالحق فقره، اونی که میبره فقره، فقر الالله تبارک و تعالی. خب این یک از قرآن. حالا کاربردی روایتیش هم میخوای بشنوی، عیب نداره، اینم بشنو، بشنو خوبه دیگه. اینم خوبه. دقت کنید به این امیرالمومنین علیه السلام چه میکنه. حضرت فرمود مال ابن آدم والعجب. و من تعجب میکنم، امیر علیه السلام، و من تعجب میکنم از بچه آدم، بچه آدم و عجب. گرفتی؟ بچه آدم و عجب، مال ابن آدم بل عجب. میگه مولانا چطور؟ حضرت فرمود خب یه نگاه بندازه به اولش، یه نگاه بندازه به آخرش، یه نگاه بندازه به وسط کار، ببین چی در میاد از توش، جایی برای عجب باقی میمونه. فرمان اولش نطفتون مدره، تمام شد دیگه. میگم علی جان دیگه نیازی به بقیهش نیست، همین کافیه کسی اول کار خودشو ببینه از کجا شروع شده این آفرینش او. آخرش چیه؟ جیفتون قدره، یه آخرش یک مرداره، زود باید زود زود باید دفنش کنن زود، و الا یه شهری رو اصخایی میکنن به چیز میکشه، یه شهر زود دفنش کنی. خب حضرت حسابی حال گیری کرده قربونش برم. اون اولش، اینم پایانش، وسط کارچی، و هو بین ذلک یحمل العذره، وسطش هم که هی ناچار میشه بره دستشویی دیگه. اینه حامل یه چیزای خیلی بدیه. آقا این موجودی با این خصوصیات، این کجا بهش میاد که بخواد عجب پیدا کنه؟ مال ابن آدم والعجب. این هم آجون کاربردیش. میگو حاجی کاربردیش کن، بیایدم کاربردی. از قول امیر المؤمنین علیه السلام. پس این آجون دوم گفت دیگه حاجی بسه دیگه، گفت همین کافیه. مطمئن چون حاجی نیستم، انشالله به دعای شما بشیم، بنابراین میگم بقیهش هم میگم. بعدیش آجون، پس این شد معرفت نفس. دوم معرفت الله تبارک و تعالی، معرفت الله. بله بله، ازازاد امیر علیه السلام. گفت عیسی علیه السلام نتونست معالجه کنه، علی جان ولی تو داری تو داری معالجه میکنی، این طب تو آره اینجا معالجه میکنه. ازازاد عجبک بما انت فیه، بما انت فیه من سلطانک. فهمود وقتی که این عجب درت زیاد شدی، جو احساس قدرت کردی، من چه زوری و چه بازویی و چه مثلا تیپی و چه هیبتی و چه مثلا ریاستی و چه جایگاهی و چه مالی و چه جمالی و همین چیز هست دیگه. و این چیزا وارد شد، فحدثت لک ابها او مخیله. فبود اونجا دیگه باشد که درونی خودتو گرفتی و یه خیالایی برت داشت. فندر الی عظیم ملک الله، فندر الى عظیم ملک الله تبارک و تعالی، به این ملک با عظمت حق نگاه کن و قدرته، به این قدرت بیکران حق نگاه کن، اون وقت درست میشی. توجه کن به حضرت حق، تو غفلت از خداست که عجب درست میشه. اینجا یه جمله قشنگی هم داره حضرت، آخرش میدونی چی میگه؟ آخرش اینو میگه، میفهمد عقلت رفته بود، غروب کرده بود به خاطر عجب. عجب میدونید دیگه باعث میشه عقل چی میشه؟ مرخص میشه، غروب میکنه. اینجا دوباره عقلت طلوع میکنه. خیلی زیباست روایتش. فرمود یفی و الیک، اون بخشی از عقلت که از بین رفته بود بهت بر میگرده. وقتی تماشا میکنی ملک حق رو و قدرت حق رو و سلطنت حق رو و عظمت حق رو در آینه آیاتش نگاه که میکنی، بله، باعث میشه که این برگرده. برحال این هم یک نکته که معرفت الله تبارک و تعالی مخصوصا به قدرتهی و عظمتهی و کبریائه. نکته بعدی، یادتونه ما گفتیم آقا جون یه معالجه داریم پای همه مرضها هست و تکرار میشه، تکرار میشه. آدمیزاد وقتی به اونجا وارد بشه از بسیاری از این مصیبت ها نجات میده، اونم یاد معاد از ذکر الموت بگیرید تا مراتب بعدیشه، اونم که آقا حلال مشکلاته، حلال جمیع مشکلات ذکر الموت و ذکر المعاد، یاد معاد. این روایت هم بشنوید خوب از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن ان کان الممر علی الصراط حقا فالعجب لمازا. جناب عالی، خیلی جمله تکان دهنده است. تو میخوای بر صراط بگذری، قبول داری صراط رو؟ قبول داری؟ اذا کان الممر علی الصراط حقا فالعجب لمازا. دیگه عجب برای چی؟ معلوم میشه تو ظاهرا توجهی نداری که من از کجا عبور کنی. اونجایی که بله کمینگاه حق و یه سخنی هم خدای متعال به جناب داوود علی نبی و آله و علیه السلام داره، اینم عجیبه. فرمود انظر صدیقین، یا داوود صدیقین رو بترسون. صدیقین میدونید یعنی کیا؟ یعنی واصلین، اونا که تو قلن. خدای متعال میفهمد اونا رو بترسون. از چی بترسن؟ الله یعجبو به اعمالهم، نکنه اینو گرفتار عجب بشن. فانه لیس عبد انصبه للحساب الا هلک. به همه بگو اگه قرار باشه من باهاتون حساب کنم، هر کی باشی هلاک میشی. اگه بخوای بیای پای حساب، انصبه وایسونمش پای حساب، هلاکه. به صدیقینم بگو، به صدیقین بگو. خب اینا در واقع نسخه، اینم نسخه علاج که هم پیشگیریه هم معالجه است، هم پیشگیریه هم معالجه است. امیدواریم انشاءالله خدای متعال توفیق بده مطالعه زندگی بزرگان اولیا خیلی کمک کننده است. اهل معرفت، اهل علم، اهل عبادت، مثلا به جناب عالی میگن که میرفت رکوع، میرفت رکوع زمستان زیر برف زیر برف میرفت زیر برف، اول شب میرفت رکوع، رکوع سپیده سحر وقتی که دیگه داشتن مناجات از می‌خواستن اذان صبح رو بگن، سر از رکوع برمی‌داشت در حالی که روی پشت کمرش چند سانت برف نشسته بود. خب تو اینا رو که میشنوی میگی بابا بله، میگی ما آقا تکلیف ما معلومه دیگه. عبادت اهل عبادت رو انسان مطالعه میکنه، زهد زاهدین رو مطالعه میکنه، ملاحظه میفرمید، مراقبت های اونها رو مطالعه میکنه، سیر اونها رو مطالعه میکنه، علم اونها رو آقا مطالعه میکنه، علمشون و گستره علمشون، اون وقت ادب میشه. اینا رو باید دید. خطرناکترین وضعیت اینه که انسان به پایین دستای خودش نگاه کنه. چیزی که هیجان باعث هیجان عجب میشه، اینو پس دوستان به عنوان پایان بحث یادشون باشه، چیزی که عجب رو در انسان فعال سازی میکنه، چون ریشه عجب در ما هست دیگه، من از شما عذرخواهی میکنم، در من هست، یعنی هم خود دوستیش هست هم حماقتش هست، در من که هست، شما خودت میدونی ریشهش هست. اونی که فعالش میکنه اینه که تو به زیر دستت نگاه کنی، به زیر دستت که نگاه کنی این فعال سازی میشه، ولی وقتی به بالا دست نگاه کنی آره ادب میشه. میگن در معنویات، در کمالات، در حسنات انسان باید به اونجا نگاه کنه. و ما علاج عجب این آیه است، و ما اصابک، ما اصابک، ما اصابک من حسنتن، بگو آجون شک داری آیه رو، ما اصابک من حسنتن فمن الله، هر حسنی، ما اینجا ما مطلقه ها، ما اصابک من حسنتن فی بدنک، فی نفسک، فی مالک، فی حسبک، فی ولدک، فی مسکنک، فی فکرک، تو برو باطن، فی علمک، فی عبادتک، فی قلبک، فی اخلاقک، ما اصابک من حسنتن فمن الله، همش از اوست. تمام. اما این طرفش چی؟ و ما اصابک من سیئتن، اما هر چی بدی در تو هست بهت اصابت کرد، فمن نفسه، از خودت. به نظر من تو این آیه کریمه نسخه جامع عجب، معالجه عجب نهفته است. ما اصابک من حسنتن فمن الله، و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. خدایا تو رو قسمت میدیم به حق اولیاءت، به حق مقربان درگاهت، به حق سید الساجدین علیه السلام، به حق قرآن کریم، به آیه آیه قرآن تو رو سوگندت میدیم، به ولیت بقیت الله العظم جل الله تعالی، به حجت الله علی الحجج حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها، که پایان امسالمون، آغاز سال آیندمون، پایان سال آیندمون همش به نام نامی حضرت زهرا سلام الله علیها است. تو رو به حق اون حضرت و به حقیقت اون حضرت قسمت میدیم ما رو از این مصیبت عظما، یعنی از عجب، نجات و خلاصی کرامت بفرما. برکات خودت رو بر ما، بر جامعه ما، بر نظام ما، بر رهبر عزیز ما نازل بفرما. خفت و خاری و نکبت رو بر دشمنان خودت، بر دشمنان اسلام و مسلمین نازل بفرما. نصرت خودت رو بر دوستانت و کسانی که در خطوط مقاومت، چه در جبهه فکری مرزبانی میکنن، چه در خطوط مقاومت در برابر دشمنان تو در سوریه، در لبنان، در جاهای دیگه، در یمن، در بحرین، نصرت خودت رو نازل بفرما. تا تو رو قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، موانع ظهور مرتفع بفرما. رهبر عزیز و عالی قدر ما رو تا ظهور امام عصر علیه السلام و در کنار اون حضرت برای ما حفظ بفرما. همه خدمتگزاران رو مخصوصا این خادم الرضا علیه السلام از آیت الله طبسی رو با حضرت رضا علیه السلام محشور بفرما. ارواح مطهر شهدا از ما راضی بفرما. پایان امر ما به سعادت شهادت در راه خودت ختم بفرما. نثار ارواح مطهر شهدا امام راه العظیم و شأن اجماعا صلواتی اهدا بفرما.